اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر امکان داره صدا اینو بیشتر بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شادی روح حضرت امام، همه شهدا، مخصوصا 1880 شهید کاشان، سه شهید گمنام دانشگاهمون و سلامتی رهبر معظم، توفیق بیشتر خودتون. صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه 29 هستیم در نامه 53. حضرت امیر علیه السلام در جلسه قبل فرمودن چه چیزی بیشتر از همه جلب می کند اعتماد والی را به مردمش. یادتونه خواهر و برادر، سه مطلب حضرت امیر علیه السلام بیان کردن، سه چیز باعث جلب اعتماد والی به مردم خودش میشه. لیس شیء به ادعا الی حسن ظن راع به رعیته. یک، احسان. دو، تخفیف معونات یا مالیات. سه، ترک کند چه چیزی را؟ استکراههو، آنچرا که مردم نمیپسندن، دوست ندارن. بعد رفتیم محضر ابن ابی الحدید. ایشون گفتن که اگر انسان کار خوبش رو نسبت به مردم تکرار بکنه چی میشه؟ اذا احسنت الى انسان و تکرر منک ذلک الاحسان، مکرر شما یه نفر خوبی کنی، چی به وجود میاد؟ من احسان کننده به یه اعتقادی میرسم، در اثر این احسان مکرر به این نتیجه میرسم که او، احسان شونده، مرا دوست دارد. تبع ذلک اعتقاد و که، اعتقاد تو را، توی احسان کننده را، به این که انهو، احسان شونده، قد احب بک، تو را دوست دارد. و وقتی سلام علیکم، شام آمدید. و وقتی ما به همچین اعتقادی رسیدیم که مردم ما رو دوست دارن، بعد آقای ابن ابی الحدید میگه برعکس میشه. ثم یتبع ذلک الاعتقاد امر آخر و هو انک تحب، شما همین مردمی که تو را دوست دارن دوست داری. لذا فرمود اولش آدم تعجب میکنه ها، میگه نیست چیزی بیشتر از این جلب کننده به حسن ظن والی به مردمش از احسان. یعنی والی داره احسان میکنه، این چجوری میشه که اعتماد والی به مردم جلب میشود؟ رائن به رعیتهی، به مردمش اعتماد پیدا میکنه. این تبیین آقای ابن ابی الحدید بود. برای تکمیلش ما رفتیم محضر عرشبت که فیض کاشانی، اگه یادتون باشه، یادتون اومد فیض کاشانی چی بود نکتشون؟ نحل آیه 90، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فرمود اگر در قرآن همین یه دونه آیه بود کافی بود که بگیم قرآن چیه؟ تبیانون لکل شیء، یا تبیان کل شیء. اوامر و نواهی در همه ادیان مشترک است و نسخ نشده. خب نکته بعدی که عرض کردیم چی بود؟ در رابطه با اهمیت احسان، حضرت امیرالمؤمنین فرمود بل احسان تملکل قلوب، دل جلب می شود. و یکی دو تا خاطره نقل کردم. خاطره که از آیت الله مصبا نقل کردیم چی بود؟ آقای دکتر چنگیزی، یک جامعه شناس بسیار توانمند، منتها یه مقداری با انقلاب زاویه داشت، آیت الله مصبا فرمود دعوتشون کنید، خیلی ممنون. ایشون قبول نمی کرد به این راحتی، گفت که شرطم گذاشت، گفت از اولی که تهران حرکت کردم ساعت میزنم تا لحظه ایش برگردم به منزلم در تهران، یه جلسه‌ام بیشتر نمیام، ببینم که مخاطب من چقدر عرشبت میگیره مطلب من رو. یه چند جلسه که آمد فهمود من میخوام رئیس این مجموعه رو ببینم. بعد یه اتاق کوچیکی هم آجاهای مصبا داشت، وقتی رفت آجاهای بغلش رو باز کرد، ایشون رو در آغوش گرفت، انقدر جذب شد که نه فقط اون دوره رو هیچی نگرفت، بلکه فرمود هر به اصطلاح تدریسی داشتید که به تخصص من میخوره میام و با به اصطلاح جهادی. خاطره آیت الله انصاری چی بود؟ انصاری شیرازی، آفرین. آقای قرائتی میگه ما رو دعوت کرد برای عرشبت مطالب اصول اعتقادا، تابستون گرم قم که کف شد دیگه زیر آفتاب، برگشتیم دیدیم که آیت الله عاشق یحیای انصاری روی کفشا یه دونه گونی کیسه عرشبت که تر کرده گذاشته رو کفشا که داغ نشن. احسان میمانه در جمع، در ذهن بقیه. خب صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد. آقای محمدی خیلی خوش آمدید، خداوند انشاءالله زحمات شما رو و همکارانتون هم قبول، از تک تک خواهرام که لطف میکنن تشریف میارن صمیمانه ممنون هستم. جلسه 29 هستیم. ببینیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام امروز برای ما چی دارن، چه فرمایشی. نامه 53. نمیدونم چرا این میکروفون به خوبی این نیست، امکان داره بلومش رو بیشتر کنم؟ جلسه 29 دوم بهمن 1403. حضرت امیر علیه السلام عبارت امروزشون اینه، فرمود به کی از همه حسن زن داشته باش. ببینید حکومتداری اسلامی رو حضرت دارن به هممون یاد میدن، بیشترین کسی که من باید به او حسن زن داشته باشم کیه و نسبت به کی این حسن زن کم میشود. مولا میفرماید که این همانا احق شایسته ترین افراد، من کسی که حسنه نیکو می باشد و نکبه و نکبهی، یعنی بیشترین خوشبینی باید به اینا باشد، شایسته است بیشترین خوشبینی باشد به فردی که به کی خوشبین باشیم. من هم بله لا من حسنه بلا اوکه انده، به کسی که لا من کسی که حسنه بلا اوکه انده بود. حسنه بلا اوک میفهمد یعنی بیشترین احسان رو به او کردی، بیشترین احسان را به او داشته. خب و برعکسش، برعکسش چی میشه؟ می‌فرماید ان احق من صاع و نکبه،
ان احق من صاع و نکبه،
کسی که شایسته است بیشترین سوء ظن را به او داشته باشی،
لمن، کسی است که صاع بلاؤک بهی.
این صاع بلاؤک به یعنی
بیشترین رفتار بد رو به او داشتی، بیشترین بد رفتاری را به او داشتی.
خب واضحه ها، یعنی کاملا به اصطلاح فرمول درستی هست که حضرت تبیین فرمودن. من به یه فردی احسان کردم، به یه فردی بدی کردم. خب به این فردی که مکرر من بدی کردم، بدی بیجا، یعنی حقش هم نبوده، نسبت به او سوء ظن من از همه باید بیشتر باشه. یعنی این نتیجه کار خود من هست و برعکس، اون احسان به جا خوشبینی به وجود میاره. اون تو تبیین
هر شبت که بزرگان رو محضرتون می نویسم، آقای مغنیه اسم تفسیرشون که یادتون هست، فی ظلال نهج البلاغه، در سایه‌سار نهج البلاغه،
ایشون در جلد چهارم می فرماید که
صفحه 60، جلد چهار صفحه 60، اول بیاد یه حدیثی از پیامبر عظیم الشان برای ما میارن. قال رسول الله، این صلوات خط کنیم،
فرمود البرو مطمئنت الیه نفس،
نیکی البر ما اطمئنت بهی ان نفسو، نیکی آن است که در دل و در جان انسان آرام بگیرد، که در جان انسان آرام بگیرد، اینو میگن نیکی.
و اطمئن الیه القلب، روح انسان به یک آرامشی برسه، به این میگن نیکی. و الاثم، اثم و گناه و بدی چیه؟ میفهمد اونیه که تردد فی صدر، در سینه انسان بیتابی میکنه، تو دل نمینشینه، اینو میگن بدی.
گناه اس اونی که در دل نمینشینه، همش خلجان داره که از اینجا بره.
بعد از اینکه این حدیث رو آوردن میفرماید که
شما وقتی به این نفر نیکی کردی، با توجه به همین حدیث شریف
میفرماد حاکم،
حاکم و والی اعرف است، بیشترین شناخت رو دارد. به چی؟ که چه کسی باش خوبه، چه کسی باش بده.
چرا؟ چون نتیجه رفتار خودش هست. میفهمد و علاهازا با توجه به حدیث شریف نبوی، یکون الحاکم و اعرف الناس، بیشترین شناخت رو داره به مردم خودش، که آیا
مردمش او را دوست دارند یا خیر. میگیم آقای مغنیه چطور حاکم و والی اعرف است، بیشترین شناخت رو دارد به اینکه مردمش دوستش دارند یا خیر؟
میفهمد با توجه به همین حدیث، نیکی در دل می نشیند. بقید می فرمایید، می فهمد به خاطر این که لأن حبهم،
زیرا حب مردم به والی یا کراهت مردم به حاکم،
این می فرماید انعکاسون عن سیرته،
حب مردم به والی، کراهت مردم به حاکم، انعکاس سیره حاکم است. ببین خودت با مردم چگونه برخورد کردی؟
من امام جمعه با مردم عزیزم چگونه برخورد کردم؟
رئیس محترم اداره مسئول نهادم چجوری برخورد کرده، استاد محترم در کلاس به شاگردش چگونه برخورد کرده. پس انعکاس سیره اوست و معامله اوست با آنها. فَإِنْ كَانَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اگر نسبت به مردم از محسنین باشد، نیکوکار باشد، میتونه احسن بهم اظن و علم که انهم یحبونه، میتونه حسن ظن داشته باشد که مردم او را دوست دارند. چرا؟ بفرماید به خاطر اینکه قاعده کلی داریم، بأن الانسان عبید الاحسان یا عبید المحبه. دلیلش زیرا ان الانسان عبد یا عبید الاحسان. من به خواهران و برادران متأهل توصیه میکنم محبت به همسر را ابراز کنند. این دستور پیامبر، خصوصا آیان توجه کنند. پیامبر اکرم فرمودند این کلام که مردی به همسر خودش بگوید من به تو علاقمند هستم، من تو را دوست دارم، از قلب او بیرون نمیرد. و برعکس میفرماید و ان کان من المسیئین، اگر این حاکم اگر نسبت به مردم خود از مسیئین است، مسیئین یعنی نسبت به آنها بدکار هست، بد برخورد میکنه، علم داره که به او خشم دارن، علم دارد که مردم به او خشم دارن. 26 دی ماه سال 1357 شاه از ایران فرار کرد. یه تاریخی هم حالا دقیق یادم نیست، بنی صدر از ایران فرار کرد. بنی صدر وقتی از ایران فرار کرد، خبرنگار بهش گفت که شما چرا اومدی؟ گفت من برمیگردم. او گفت چه پشتوانه ای برمیگردی؟ گفت 90-95% مردم ایران منو قبول دارم، من برمیگردم. خبرنگار گفت یعنی تو برای 5-10% فرار کردی؟ برمیگردی؟ این آقای شاه هم وقتی که با ازهاری نخست وزیرش با هلیکوپتر 4 تا راهپیمایی رو دیدن، راهپیمایی شاسوعا، آشورا، اربعین و 28 سفر سال 57. اینا حدودا آذر ماه بودن. از ازهاری پرسید اینا چی هم؟ گفت اینا طرفداران آیت الله خمینی هستن. یه صلواتی خط کنید. این مسئله که میگم تو کتاب آقای فردوست آمده. فردوست مغز شاه بود، آدم متفکری بود. میگه وقتیش پرسید اینا کی هستن، گفت طرفدارای امام هستن. شاه گفت پس طرفدارای من کجا هستن؟ گفت منزل هستن. گفت مملکتی که اینقدر ایشون یعنی آیت الله خمینی طرفدار دارد دیگه جای من نیست. البته معناش این نیست که او جنایت نکرد و رفت، نه، جنایتاش رو قبلش انجام داده بود. 17 شهریور همون سال در میدان ژاله عرض شود که جمعیت 4000 نفری رو به رگبار بست، زنهایی که بچه به بغل بودن، با بچه چقدر کشته شدن. لذا عرض شود که جایگاهی بین متدینین نداشت. پدرش هم همینطور، پدرش رضا خان، ببینید در سال 1313 یه سفری میره به ترکیه. سفیر ما در ترکیه میگه وقتی که آمد اونجا از یه جلسه مهمی برگشت، یه تالاری بود برای ایشون در نظر گرفته بودن، خب من نصف شب دیدم قدم میزنه رضا خان. عجب رفتم پیشش گفتم چی جناب اعلی حضرت فلان؟ گفت که من نمیدونستم ترک ها اینقدر پیش رفتن. پیشرفت ترک ها چی بود؟ کشف حجابشون. گفت من از چادر و چارقت بیزارم، اینا مانعشی هم پیش رفت. سال بعد 1314 ایشون در دیما 17 دی کشف حجابش رو انجام داد. یکی از جاهایی که ایستادن در مقابلش مردم گوهرشاد بودن، مردم مشهد در مسجد گوهرشاد. خواهرها برادرها همه تون بدونید خود آقای رضاخان دستور داد اجتماع مردم رو در گوهرشاد به رهگار ببندید. پیر مردی برای من نقل کرد و من جسدها رو نشمرد، اما ماشینا رو شمردم، ماشین اجساد رو شمردم، 57 ماشین جسد از گوهرشاد بود. از سال 1314 تا 1320 این 7 سال حجاب ممنوع بود در ایران. چند شب پیش کاشان مهمانی داشت به نام آقای دکتر عبد خدایی، ایشون همرزم آقای نواب صفوی بود. گفت مادرم در سال 1316 کشته شد. گفتم چطور؟ تو همین بازه زمانی ببینیم 14 تا 20. گفت خب مادرم رفته بود حمام عمومی، باردار هم بود این خانم. بعد وقتی برمیگرده با چادر و حجاب بوده، پاسبان دنبال او انداخت و مادر زمین خورد و به شهادت رسید. ببینید والی میتونه از کاری که خودش نسبت به مردم انجام داده تشخیص بدهد که آیا مردم دوستش دارن یا نه. این پس از آقای مغنیه. یه جمله بگم از آقای ابن میسم. ابن میسم باز شارح شیعه ما هست. در صفحه این نسخه که من دارم تک جلدیه، اون تو خیلی خطش ریزه، 895، ابن میسم میگه که ان الغالی اذا احسن الى رعیته غبیت رغبتهم فیه. اگر والی به مردم خود چیکار کند؟ احسان کند قویت تقویت می شود رغبت و هم فیه، مردم به او مشتاق می شوند. خب و اقبل به او اقبال می کنند به تبائه هم علا محبته و مطیع او می شوند. در نتیجه مطیع او می شوند. و ذالک وقتی مطیع او شدن یستلغم حسن و نهی بهم. ادامهش میگه لازمی آن این که حاکم به مردم خود حسن و پیدا میکنه. فلا یحتاج معهم الى کلفت فی جمع احوائهم. پس دیگه مشقت ندارد این والی برای جمع هوا. هوا یعنی به اصطلاح تمایل مردمش. و حفظ شرور آنها. پس یه فرمولی که امیرالمومنین علی علیه السلام میدن، بفهمد هر چی میتونه حاکم، رئیس و امثال ذالک محبت خودش رو، احسان خودش رو به زیر مجموعه خودش
بیشتر میشه. من یه تذکری فقط داشته باشم،
یک تذکر مهم. با اون تذکر مهم اینه که ببینید مجد دانشگاه بالاخره آقا هست، خانم هست. خیلی مراقب باشیم، بیرونم همینطور، محل کارم همینطور، آقا هست، خانم هست، فامیل هم همینطور. این مرز محرم و نامحرم رو رعایت کن. من با اطلاع عرض میکنم در یک فامیلی یک عرض شود که زن و شوهری بودن، این پرونده شون آقای نیازی دادستان داد من نقل کرد، گفت اینا زندگی خوبی هم داشتن ولی یه مدتی که گذشت این شوهر به قتل رسید. ایشون فرمود پرونده من خودم بررسی کردم، به این نتیجه رسیدیم که یک بار یک شوخی عامل این قتل شد. چطور؟ سفره مشترک انداخته شد، یعنی محرم و نامحرم سر یه سفره، تا اونجا که میتونیم خواهر و برادرها دو تا سفره بندازیم، ولو توی یه اتاق یه سفره مردا یه سفره زن. وقتی شد مشترک محرم و نامحرم، این زن اینجا هست، شوهرش هم اینجا هست، یکی از مردای نامحرم، این سوالی پیش اومد، اون سوالش هم من میدونم چیه، یه دفعه این آقا جواب داد، این خانم یه سوالی کرد، این آقای نامحرم جواب داد. این جوابی که او داد مقدمه شد برای ارتباط نامشروع. این ارتباط نامشروع انقدر ادامه پیدا کرد که این دوتا، یعنی خود این خانم و اون مرد نامحرم، عامل چی شدن؟ قتل شوهر. پس احسان آری، اما حریم رو باید حفظ کرد. محرم و نامحرم در محل کار، در محل دانشگاه، در جلسات فامیلی، اون چیزی که خدای متعال گفته همش حکمت داره. بر محمد و آل محمد صلوات
الله.
نه نه هاشم پیامبر اکرم، پیامبر اکرم
این
نه حق من
سال والا لمن حسن من بلا
حالا
بلا
یه معنیش
آزموزی امتحان، کسی باید به نظر این منشت بذاریم، بله بله. باید مورد حس بزنده تو باشه که از پس امتحان نزد تو برامده،
یه معنیش هم اونه، اما این معنی که من از کردم آمده و شارحین هم اینو گرفتن. شارحین بزرگ ما احسان رو فهمیدن، اون معنی شما مد نظر هست، ممنون. حالا که شما لطف کردیم و گفتیم، من اجازه میخوام این نکته ماه رجب رو بگم.
ببینید خواهر و برادرا، ماه رجب ماه ویژه هست. این حدیث رو من دیشب در یه جلسه خط میخواندم. شهید مطهری میفرمد روز قیامت که میشه کارنامه عمل ما رو میارن، سه تا خانه وجود داره، یعنی کل عمل ما به صورت سه تا خانه است. یک خانه نورانی هست، یک خانه خاکستری هست، یک خانه هم تاریک و ظلمانی هست. خانه که نورانیه این عمل صالح شما بوده، خانه که ظلمانی خدای نکرده گناه ما، خانه خاکستری مباح بوده، میتونسته تبدیل به گناه بشه نشده، میتونستم تبدیل به حسنه بشه و عمل صالح بشه. وقتی عمل نورانی شما را شما میبینی، این روایت ها، اینقدر شما خوشحال میشی که این خوشحالی رو اگر بر تمام اهل جهنم تقسیم کنن عذاب یادشون میده، اینقدر فرح و شادی به شما دست میده از کار خوب، خوشحال میشه که تو این ساعت یه عمل صالح انجام. ولی وقتی این صفحه خاکستری جلوتون باز بشه چنان حسرتی به دل شما میاد که میگید کاش من این رو تبدیل میکردم به صحنه نورانی. که این حسرت رو اگر تقسیم کنن به تمام اهل بهش، تمام اهل بهش شادیشون یادشان میاد. یکی از مراقبت‌های ماه رجب اینه. نمیدونم اینو گفتم یا نه، گفتم تکرار میکنم. ببینید فهمیدم که جمعه ها که میشه صد تا توحید بخوان. اگر نماز جمعه آمدید همون تصویر دستتونه به خطبه دارید گوش میکنید، صد تا توحید شاید 5 دقیقه طول بکشه. این میشه چی؟ میشه یک نور در قیامت شما را میکشاند به سمت بهشت. هر روز و شب ماه رجب این چند تا ذکر سه بارش مستحبه: حمد، آیت الکرسی، چهار قول، بعد تسبیحات اربعه، حول یا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ذکر شریف صلوات و اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. اینا همش سه بار. بعد یه تسبیح بردارید 400 بار بگید استغفر الله و اتوب الیه. مخصوصا شما که تو مسیر راه بالاخره از منزلتون تا اینجا و بعدش 10 دقیقه تو راه هستید، این باعث میشه فرمود اگر گناه انسان، البته گناه حق الناسی رضایت خدا رو میخواد، رضایت مردم رو میخواد، گناه های حق اللهی امثال زاده، به تعداد برگ درخت، به تعداد کف دریاها، به تعداد قطره باران که باشد، خدای متعال به عظمت این اذکار می آمرزد. از اوقاتمون استفاده کنیم. بر محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله. از همگی ممنون هستم. ان شاءالله سر بلند.